خب بسم الله الرحمن الرحیم، صفحه 67. پس گفتم یه نکته برای متمم دوتا حرف اضافه اومده، به دریا بر به و در، حرف اضافه برای یه متمم دریا. معنی بیت هم به دریا در منافع بیشمار است و اگر خواهی سلامت بر کنار است، میگه که درون دریا، در دریا منافع و عواید بسیاری وجود داره، چیزهای مفید بسیار زیادی وجود داره. اگر هم به دنبال امنیت و آرامش هستی، در ساحل این امنیت و آرامش وجود داره و میتونی در ساحل بمونی و استفاده بکنی از آرامش و امنیتش. بریم جلو، صفحه 68. صفحه 68 اندیشیدنی بیت داریم، معنی ها رو بگیم و فایل صوتی تکمیلی رو هم قرار خواهم داد، نگران نوشتنش نباشید، میتونید از اون فایل استفاده کنید. از خطر خیزد خطر، زیرا که سود 10-40 بر نبندد گر بترسد از خطر بازارگان. پانویسا رو کی میخونه؟ ارغش بیا بالا بخون. بخون پانویسا رو.
سلام، خسته نباشید.
سلام و سلامت باشید.
بس. یک، می‌دونیم که به در معنای در، در زبان فارسی کهن کاربرد داشته است. استاد تا آخر بخونم؟
اولا که پانویس یک رو ما نخونیم، الان پانویس دو سه رو باید بخونی، بعدش هم بیتی که من میخونم و پانویساشو بخونی دیگه. چیو تا آخر بخونی؟
من فکرم دیگه این سفر رو کامل بخونم. سود 10-40 در فارسی کهن یعنی سود بردن در معامله‌ای که در آن چیز به 10 درم بخرن،
درم کوتاه شده درهم،
بله، و به 40 درم بفروشن. نه که سودی 40 برابر به دست بیاد،
4 برابر به دست.
بله،
از رو دیگه درست بخون دیگه.
بله.
خب
3، دومین خطر برخلاف خطر اول و سوم معنی ارزش و اهمیت داره.
خب میگه از خطر خیزد خطر، میگه ریسک کردن و خطر کردن ارزش و اهمیت ایجاد میکنه، ارزش و اهمیت میآفرینه. زیرا که سود 10-40 بر نبندد گر بترسد از خطر بازارگان. چرا که سود 10-40 با اون توضیحاتی که آورده به دست نمیاد اگر که بازرگان یا در واقع اون تاجر از ریسک کردن و خطر کردن بترسه. یعنی اگه میخوای ارزش زیاد به دست بیاری، باید خطر کنی، ریسک کنی. بیت بعد
من بخونم؟
نه، پانویسا شما بخون. در نام جستن دلیری بود، زمانه ز بد دل به سیری بود.
خب استاد، در چیز رو جستن، روی آوردن به چیزی، به چیزی و تلاش برای دستیابی به آن. کنایه. 5، ترسو یا همون بزده. 6، به سیری یعنی همون سیر. سیر در اینجا به معنی حقیقی در برابر گرسنه به کار نرفته و معنی بیزار میده.
بله، میگه که تلاش کردن برای دستیابی به چیزی نشان از شجاعت و دلیری است و روزگار از شخص ترسو و بزدل بیزار است. خب خان خان جانم،
خواستم بگم چند قشنگ بود اینجا منش.
بله، مرسی. خب بریم خواندنی. بچه ها بیت به بیت معنیاشو نمیگیم، چون هم پانویسا مفصل هم معنی ها آسونه. یه دور میخونم و مفهومشو براتون میگم. شنیدم که یک بار در حله‌ای سخن گفت با عابدی کله‌ای. که من فر یه لحظه امیرالله اجازه بدید من یه دور بخونم. که من فر فرماندهی داشتم، به سربر کلاه مهی داشتم. سپهرم مدد کرد و نصرت وفاق، گرفتم به بازوی دولت عراق. طمع کرده بودم که کرمان خورم که ناگه بخوردن کرمان سرم. بکن پنبه غفلت از گوشه هوش که از مردگان پندت آید بگوش. پانویسار خودتون بخونید، نمیخونیم سر کلاس. فقط مفهوم و معنی رو براتون بگم کلیشو. میگه شنیدم که توی یه محله یک جمجمه، یعنی یک فرد مرده، با یک انسان عابد شروع کرد صحبت کردن. معلومه یه اتفاق ماورا و طبیعی است دیگه، حالا ایشالله که خیره. که من فر فرماندهی داشتم، به سربر کلاه مهی داشتم. اون جمجمه هم میگفت، جمجمه میگفت که من قبلنا خیلی شکوه و عظمت زیادی داشتم، آدم خفنی بودم و تاج پادشاهی بر سرم بود، فرمانده بودم، پادشاه بودم. صفحه بعد. و شانسم هم خوب بود، روزگار به من یاری کرد و حتی پادشاهی عراق رو هم با نیروی سعادت و خوشبختی به دست آوردم. طمع کرده بودم که کرمان خورم. کرمان یعنی منطقه کرمان، شهر کرمان. میگه قصد کرده بودم که برم سراغ سرزمین کرمان و اونجا رو هم برای پادشاهی تصاحب کنم، که ناگه بخوردن کرمان سرم. کرمان دوم یعنی کرمها. میگه که یه دفعه ای مردم و خاکم کردن و رفتم تو قبر و کرمها اومدن مغز منو خوردن. یه مقدار آره، یه مقدار اینجاش سورئال میشه بچه ها. بکن پنبه غفلت از گوش اوش که از مردگان پندت آید بگوش. میگه که تو هم پس غفلت رو کنار بذار و به پند و اندرز رفتگان توجه کن، کسانی که مردن. مفهوم کلی شعر چیه؟ دل نبستن به دنیا و زودگذر بودن دنیا. بله. خب اندیشیدنی اینجا جناس رو کلا بهتون توضیح داده، جناس تام و ناهمسان. بخوانید و تمرین‌هاش رو حل کنید و جواب بدید. خیلی مهمه. آره ادبی جناس صفحه 70 نکته خاصی ندارد، جستنی و اندیشیدنیش حل شود. بریم صفحه 71، یه سری بیت داریم. سوال 3، اول مغیلان رو بهتون توضیح داده که چه نوع گیاهیه، بعد یه بیت آورده که توش مغیلان هست. خوش است زیر مغیلان به راه بادیه خفت، خفت اینجا یعنی خفتن. شب رحیل ولی ترک جان بباید گفت. رحیل اینجا یعنی سفر، شب رحیل یعنی شبی که در سفر هستیم. خب معنی به تقریبا معلومه. میگه که در شب سفر خیلی خوبه که، یعنی خیلی خوش میگذره اگر تو بیابون، بادی یعنی بیابون، توی بیابون زیر درخت مغیلان یا زیر بوته مغیلان بخوابی و استراحت کنی. ولی ترک جان بباید گفت، ولی باید خطر مردن را بپذیری. چرا؟ چون خیلی خطرناکه، کار خطرناکیه دیگه. حیوانای وحشی ممکنه بهت حمله کنه، ممکنه خارا بره تو دست و بالت بدنه، ممکنه نمیدونم راهزنا بهت حمله کنن. بله. سوال 4، هان مشو نومی چون واقف نی از سر غیب، باشدن در پرده بازی های پنهان، غم مخور. خب میگه آگاه باش، ناامید نشو چون از اسرار عالم غیب با خبر نیستی. پشت هر بازی یا پشت هر اتفاقی در این دنیا ببخشید اصلاح میکنم، باشد اندر پرده بازی های پنهان، غم مخور. پشت اتفاقات دنیا که تشبیه شده به یک پرده، بازی ها و اتفاقات دیگری است، بنابراین نباید ناراحت بشوی. یعنی چی؟ یعنی که چیزهایی هست که ما خبر نداریم ازشون، ممکنه خیر و صلاح هایی در پشت این اتفاقات جاری وجود داشته باشه، بنابراین هر اتفاق رو افتاد برمون نباید ناراحت باشه. بله دوستان، میگم بیت اشاره دارد به حکمت خداوند. خب بیت بعد سوال 5، دور است سر آب از این بادیه، هشدار تا غول بیابان نفریبد به سرابت. خب گفتم بادیه یعنی بیابان، غول بیابان توی مصرع دوم دوباره اضافه تشبیهی بیابان به غولی تشبیه شده. دور از سر آب از این بادیه هشدار یعنی که آب در این بیابون وجود نداره، حواستو بده، هشدار، آگاه باش. مصرع دوم، تا غول بیابان نفریبد به سرابت، مراقب باش که بیابان که مانند یک غول بد ذات و بد تینته تو را با سراب فریب نده. خب حل کنید بچه صفحه 71 رو، بریم جلو. صفحه 72 هم باز یه سری بیت داریم، سعی میکنیم زودتر بگیم و
بیم. خب پانویس شما هم بخونم
بچه، من خوندم بیت و هر بیت و شما پانویسش رو بخونم.
چه؟
سوال 9 بیت داریم. باغبان گر 5 روزی صحبت گل بایدش، بر جفای خار هجران صبر بلبل بایدش.
1. دوری، جدایی، فراق، خار هجران، اضافه تشبیه.
آره اینو توضیح دادم زنگ قبل بچه، اینجوری گفتم، گفتم اولا توجه بکنید که گل و بلبل نماد معشوق و عاشق هم به ترتیب، گل نماد معشوق، بلبل نماد عاشق که دور این گل میگرده عاشق گل. گل یه عمر کوتاهی داره بچه ها، گل بعد از مدتی پژمرده میشه، میریزه، میمیره و بلبل باید تحمل بکنه تا بهار سال بعد که دو گل دوباره شکوفا بشه. باغبان گر 5 روزی صحبت گل باید، صحبت اینجا هم صحبتی هم نشینی هم معنی میده، میگه اگر باغبان میخواد در چند روز در فصل رویدن گیاه‌ها دیگه، حالا مثلا بهار تابستون، با گل هم نشین باشه، با گل سر و کار داشته باشه، بر جفای خار هجران صبر بلبل بایدش، باید مانند بلبل تحمل دوری و جدایی از گل رو داشته باشه.
سلامتن.
که حالا مانند یک خاریست. خب این از این. بله امیرشاه، یه بار دیگه میگم، باغبان اگر بخواهد چند روزی با گل هم نشین شود و با گل سر و کار داشته باشد، باید مانند بلبل صبر و طاقت دوری و جدایی را که مانند خار دردناک است داشته باشد. اینم معنی دیگه. از رو فایل صوتی بچه گوش کنید دیگه، دیگه نمیتونم تکرار کنم. چنین از رسم سرای جهان، همی راز خیش از تو دارد نهان.
خب دو، قاعده، شیوه، آیین.
میگه قاعده جهان اینه، قاعده جهان این چنینه که راز خود رو، رازهای خود رو از تو پنهان میکنه. نسازد تو ناچار با او بساز، که روزی نشیب است و روزی فراز.
3. ساختن، مدارا کردن. 4. نشیب و فراز میشه سختی و خوشی. البته اینجا این معنیونه.
میگه روزگار با تو نمیسازد، یعنی اینجوری نیست که همیشه بر وفق مرادت باشه، روزگار با تو نمیسازد، پس تو به ناچار با او مدارا کن، با روزگار مدارا کن، یعنی به خود فشار نیار، سعی کن که سازگار بشی با جهان، که یک روز سختی و یک روز خوشی برای تو ایجاد میکند. یه روزش خوبه، یه روزش بده، یه روز غمه، یه روز شادیه، یه روز عروسیه، یه روز عزاه، یه روز تولده، یه روز مرگ. گر مرد رهی غم مخور از دوری و دیری، دانی که رسیدن هنر گام زمان است. خب معنی میگه اگر مرد پیمودن این راه هستی، از دوری هدف و دیر شدن در راستای رسیدن به اون هدف غصه نخور، ناراحت نشو و خوب این نکته رو بدان که رسیدن به هدف هنریست که از گذشت زمان حاصل می شود. یعنی بعضی وقتا باید صبر کنی. آره. سوال 10 بیت دیگه داریم. در بیابان گر به شوق کعبه خواهی زد قدم، سرزنش ها گر کند خار مغیلان، غم مخور. قدیم بچه ها میخواستن برن به سمت کعبه، خب پیاده میرفتن دیگه، وسایل نقلیه نبود. عربستان هم دیدید دیگه همش بیابونیه، همش بعد از تو بیابون عبور میکردن برای رسیدن به خانه خدا، شهر مکه. میگه اگر که قصد کردی بری زیارت خانه خدا و داری توی بیابون با ذوق و شوق رسیدن به این کعبه قدم میزنی و مسیر طی میکنی، این وسط اگر خارهای مغیلان تو رو آزار دادند، سرزنش کردن، اینجا میشه آزار دادن، میگه غم مخور، ناراحت نشو، تحمل کن. یعنی نذار که این دردهای ناشی از خارهای بیابون تو رو ناراحت بکنه، با اون تکیه کن به اون شوقی که داری برای رسیدن به خانه خدا. بیت بعد، گر رهروان به کعبه مقصود میرسن، ما جز به خارهای مغیلان نمیرسیم. آیا ارغشی شما بگو معنی این بیتو، اینقدر آسونه؟
گر رهروان به کعبه مقصود میرسن، ما جز به خارهای مغیلان نمیرسیم. اگر رهروان، کسایی که دارن میرن به مقصد خودشون کعبه برسن، ما جز به خارهای مغیلان نمیرسیم.
هم معنی خودش بگو.
معنیش میشه که ما باز به جای غیر خارهای بیابون نمیرسیم. سختی.
آره دیگه. یعنی که آره. میگه اگرچه که رهروان واقعی به هدف نهایی که خانه کعبه است برسن، ما ولی چون بی توفیق هستیم، متاسفانه تنها به خارهای مغیلان و همون سختی های مسیر میرسیم و به اون هدف نهایی در واقع دست پیدا نمی‌کنیم. خب نشان از ناامیدی و اینا داره دیگه. بریم صفحه بعد.
اینجا شما اولش گفتیم نداشته، یعنی توفیق زیادی نداشته باشی، یعنی اینکه ایمانت قوی نیست تو این اینجا این معنی رو میده که
مثلا یا ایمانم قوی نیست، یا مثلا به اون پاکی و در واقع خلوص لازم نرسیدیم.
نه بله
متوجه. خب بچه ها صفحه بعد 73 دانستنی، صفحه 73 خیلی خیلی مهمه، خیلی خیلی مهمه. علامت بزنید، ستاره بزنید، نمیدونم میخواید گل بکشید، هایلایت کنید، هر کار میخواید بکنید بکنید. و ازش سوال میدیم توی امتحان. شروع میکنیم خوندنش، امیر والا میخونه و بعدش هم یه سری تمرین داره که برای جلسه بعد انشالله باید حل کنید، ولی خوب دقت کنید و خوب گوش کنید. دانستنی بسیار مهمیه. بچه ها نقطه و دو نقطه میفرستن یعنی چی؟
خصوصا بعضی واسه وقتی مثلا قطع میشن یا مثلا صدا برشون میره، خب اونم میاد پیامه یا نمیاد.
خب امیر والا من میکروفونم خاموش میکنم، اینجا یه مقدار شلوغه، تو شروع کن خوندن دانستنی رو، از اول شروع کن خوندن، برو جلو، پانویساش هم خودت بخون. خب
چشم.
بسم الله برو جلو.
اسم دارم دانستنی. در فارسی هفتم استعداد های درخشان از ویژگی های مفهومی و ساختاری مصدر در زبان فارسی سخن گفتن، شیوه ساده ساخته بون از مصدر رو توضیح داده. اکنون ده مصدر را در دو جدول جداگانه به همراه بون های مضارع اکنون و ماضی گذشته هر یک آورده. از نظر ارتباط میان بون ها چه تفاوتی میان این دو جدول به چشم میخواد؟ جدول یک، خوردن، خور، خور، کشتن، کش، کشت، افتادن، افت، افتاد، پریدن، پر، پری، زیستن، زی، زیست. ولی دوم، بستن، بند، بست، نشستن، نشین، نشست، پختن، پز، پخت، شنیدن، شنو، شنید، دیدن، بین، دید. چنان که پیداست در مصدرهای جدول یک میان بنهای مضارع و ماضی نظم و قاعده ای برقرار است، اما در مصدرهای جدول دو چنین نظمی یافت نمی شود. از این در اصطلاح دستوری به مصدرهای جدول یک منظم می گوییم و مصدرهای جدول دو نامنظم می گوییم. بر بنیاد جدول یک ارتباط میان بنهای مسیرهای منظم زمان پارس را در این آن بود می توان بود بون مزاره به علاوه یه
نه اصلا چجوری بخواهد؟ بله بله اد، ات، آد، اید و مثلا است
است، بله
مساویس با بونه مازی
بله به این ترتیب مثلا
خانه بیس
بله است هرگاه به صامت افزوده می شود به صورت است یا ایست در می آید دانست است میشه دانست توان برای است میشه توانست نگر برای است میشه نگریست بعد خب به این ترتیب مثلا این نامنظم چون که بنهایشون از اروپی پیش گفته پیروی نمی کنند در این میان مثلا های از قبیل آمدن یا پذیرفتن را هم در دست این نامنظم جا می دهید زیرا گرچه امیان بنهای چون مثلا های نظمی ده می شود تو پرانتز آ بلوی من آمد که تو پرانتز نشه در فارسی هشتم اصلاح درخشان خواندیم که بون مزاره مسئله های مانند آمد از ستونه رو بیمودن به ترتیب آ آیه ستا ستا و پیما پیما است اما صورت آ ستا و پیما و پیما درسته به نظر میرسه در این نمونه نیست آ به عنوان بون مزاره برگزیده شده آ بلوی مد آمد یا پذیر بلوی گفت میشه پذیرفت اما صرفا برای یک نمونه نمیتوان الگویی در نظر گرفت به همین دلیل هر مسئله‌ای رو که با الگوی یاد شده همخوانی نداشته باشد نامنظم قلمداد میکنیم در میان گونه های مسئل منظم و نامنظم به کارگیری مسئله منظم به سبب قاعده‌مندی برای فارسی زبانان آسان‌تر است بنابراین گاهی در کنار مسئل نامنظم شکل منظم آن را ساخته و در زبان خود به کار برد برای مثال به بنهای گشتن که مسئل نامنظم است نگاه گشتن گشت اگر بخواییم گشتن را به مسئل منظم تبدیل کنیم باید بن ماضی را از گشت به گردید تبدیل بدیم سپس از بن ماضی یعنی هم گردید مسئل گردیدن را بسید گردیدن
امین والا سطر اول جدول را نمیخوندی مصدر بن مضارع بن ماضی
آها بله اینم بخونم چه مصدر
بن مصدر گردیدن بن مضارع گرد بن ماضی گردید
حالا هم واسه شما
شخصا چه چیزی میشه بگید ترتیب گردیدن پدید میاد که صورت منظم مصدر گشتن است برای نمونه دیگر از این فعل به مصدر نامنظم جستن یا هم پدیدن نگاه کن مصدر جستن بن مضارع جه گونه مازی جست که این گونه به صورت منظم در مصدر جهیدن گونه مزاره جه گونه مازی جهید شماری اندک از مصدرهای نامنظم در زبان فارسی امروزی یافت می شود که همانند دو نمونه پیش گفته به صورت منظم هم کار بردن به جز این قبیل نمونه ها سایر مصدرهای نامنظم را نمی توان به دلخواه مصدر منظم تبدیل کنیم مثلا مصدر آسودن رو که نامنظم است آسا اون مزاره آسود اون مزاره نمیتوان به مصدر منظم تغییر داد و آساییدن آسابون مزاره آساییدون مازی رو ساخت چون در زبان فارسی مصدر آساییدن نداریم همچنان که مصدر نامنظم انگیختن انگیز انگیخت رو نباید به انگیزیدن تبدیل کرد مصدر نامنظم پرداختن که میشه پرداز و پرداخت نیست به شکل منظم پردازیدن تبدیل پذیر نیست زیرا گرچه در فارسی کنم به مدت آمده است اما در فارسی امروزی کاربردی ندارد برپایه آنچه اکنون خواندید میتوان گفت که در زبان فارسی بن ماضی یا هم گذشته از بن مضارع ساخته میشه در مصدرهای منظم
بچه یه نکته بگم یه نکته بگم امیر بالا خیلی جالبه اولا که میدونید بچه‌ای که به دنیا میاد زبون مادری رو کلن دستورش رو تا یه حد خیلی خوبی به شکل در واقع غیر آکادمیک یاد میگیره یعنی همینجور تو ذهن شکل میگیره از بچه‌گی تا بزرگ میشه بعد بچه کوچیک نمیدونه مثلا بون چیه یا مثلا مستر چیه ولی این اشتباه رو میبینیم که بعضی از مثلا بچه‌ها وقتی کوچولوان انجام میدن خیلی هم بانمکه مثلا چی میگم؟ مثلا میگم من دارم گرمشه میگه من دارم میپخم خب باید بگه چی؟ بعد روی آدم میپزم. خب مثلا میگه پخیدم
یا مثلا اینا
شبیه این، شبیه این اشتباه ها. ببین اون بچه بن نمیدونه چیه، خب داره بن ماضی رو به بن مضارع، یعنی بن مضارع رو میخواد از بن ماضی به دست بیاره یا بالعکسش رو، ولی نمیدونه مصدر منظم چیه یا نامنظم چیه.
بله
متوجه هستی چی میگم؟
بله بله چون حداقل من خودم این اشتباه خیلی.
خب ادامه بده.
خب کجا بودید؟ در مصدرهای منظم فرآیند ساخت بن ماضی از بن مضارع کاملا روشن است، زیرا که با افزایش یک یا دو واژه بر بن مضارع بن ماضی به دست میاد. برای مثال اندیش بن مضارع به علاوه میشه اندیشید که همون بن ماضی. اما در مصدرهای نامنظم ساختگیری بن ماضی از بن مضارع هم با تغییر همراه است و هم افزایش. دو مثال از مصدرهای نامنظم کاشتن و آزمودن. کار بن مضارع کاش، بله کاشت که میشه بن ماضی. آزما بن مضارع آزمود، بله آزمود بن ماضی. بدین ترتیب بن مضارع را باید با ریشه بن ماضی قرار داد کرد. آنگاه اگر ا و نه را به بن ماضی بیافته این مصدر ساخته میشه. بن مضارع از بن مضارع به بن ماضی، به بن ماضی و به مصدر. برای مثال اندیشید که بن ماضی علاوه ا و نه میشه اندیشیدن که مصدر. کاشت بن ماضی که علاوه ا و نه میشه کاشتن که باز مصدر. در فارسی افتان استعدادهای درخشان ابتدا خوشه واژه‌سازی رو بر بنیاد مصدر و بن‌های برگرفته از آن ماضی مضارع قرار گرفتید. اما اکنون که دانستید بن مضارع ریشه بن ماضی و به واسطه بن ماضی ریشه مصدر به شما میاد، دقیق‌تر از آن است که خوشه واژه‌سازی رو از بن مضارع آغاز کنید.
این خوشه واژه‌سازی نیست بچه، خوشه واژه‌سازی. خب از بن مضارع آغاز کنیم.
نمونه وار به این دو خوشه واژه از دو مصدر، یکی منظم و دیگری نامنظم بنگرید. خب خان بن مضارع تبدیل میشه به خاند، خانا، خواننده، خانش، خوشخوان، دستخوان، کتابخوان. که خاند که بن ماضی بود میشه خانده و خواندن که خواندن مصدره. خانده تبدیل میشه با ناخانده و به درس خانده یا خود خانده یا پدر خانده. و خاندن که مصدرش بود میشه خاندنی. از این طرف خانا هم به ناخانا تبدیل میشه. گو بن مضارع تبدیل میشه به گفت که بن ماضی، گوینده، گویا، سخنگو. که گفت که بن ماضی به سه تا که میشه گفته، گفتار، گفتن که گفتن مصدر تبدیل میشه. گفته به ناگفته، گفتار به گفتاری و پیش گفتار و درس گفتار. و گفتن که مصدر به گفتنی. از اون طرف هم گویا به گویایی تبدیل میشه.
بله سخنگو، زورگو، بدگو هم که اون پایینه. خب خیلی متشکرم امیروالا عزیز و خسته شدی، یه خود استراحت کن. خب با توجه به اون چیزی که یاد گرفتید صفحه 77 رو حتما حل بکنید، مهمه تمریناش. ببین چند بار تاکید میکنم ما صفحه 77 و صفحه 78 جستنی نوشتنیش حل بشود حتما و با تمرکز و با دقت و وقت ویژه حل بشود. اینا خیلی به درد دبیرستان دور دومتون میخوره، این بحث مصدرها بنها. خب پس 77 78 رو می‌ذاریم حل می‌کنیم بر جلسه و خب صفحه 79 خواندنی شعر داخل خواندنی رو الان یه دور با هم دیگه می‌خونیم. گفته با لحن حماسی و میهنی بخونیم. امیر والا من با اجازت میکروفون تو خاموش می‌کنم.
من میرم پایین.
پانویساشو نیاز نیست بخونیم سر کلاس دیگه، نمی‌خونیم، خودتون بخونید. معنیش هم آسونه، معنیش احتیاج به بررسی بیت به بیت نداره. میتونید با توجه به صدام بده سب کنیم برم بیرون بیام. بچه ها صدا خوب شد الان؟ صدا اوکی شد؟ خب عرض کردم پانویساشو بخونید، معنی خودتون میتونید بنویسید، معنیش خیلی سخت نیست و احتیاج به کار ویژه نداره. خب یه دور فقط میخوایم با لحن حماسی و میهنی بخونیم، یه دور میخونم و خوندناشو خواهشان یاد بگیرید بچه. میگه ای وطن، ای مادر تاریخ ساز، ای مرا بر خاک تو روی نیاز، ای کبیر تو بهشت جان من، عشق جاویدان من، ایران من. ای ز تو هستی گرفته ریشم، نیست جز اندیشه ات اندیشه ام. آرشی داری به تیر انداختن، دست بهرامی به شیر انداختن، کاوه آهنگری ضحاک کش، پتک دشمن افکنی ناپاک کش، رخشی و رستم بر او پا در رکاب، تا نبیند دشمنت هرگز به خواب، مرزداران دلیرت جام به کف، سرفرازان سپاهت صف به صف، خون به دل کردند دشت و نهر را، بازگرداندند خرم شهر را. ای وطن، ای مادر، ای ایران من، مادر اجداد و فرزندان من، خانه من، بانه من، توس من، هر وجب از خاک تو ناموس من. ای دریغ از من که ویران بینمت، بیشه را خالی ز شیران بینمت، خاک تو گر نیست جان من مباد، زنده در این بوم و بر یک تن مباد. بله، شعر با درون مایه میهن پرستی و درون مایه ملی به طور کلی. خب دیگه اینجا نکته خاصی دیگه ای نداریم؟ صفحه 8 تا جستنی اندیشتنش رو حل میکنید، یه ریز بریم جلو. خب این دانستنی صفحه 81 راجع به واژه مامه که به معنی مادره، ولی ریشش رو آورده و بحث جالبی کرده، بحث ریشه شناسی جالبی کرده که میخونید خودتون دیگه. صفحه 82 جستنی نوشتنش نکته خاصی خیلی نداره، اگر اون تمرینه که گفتم حل کنید اینا آسونه، چیز خاصی نیست، نوشتنیش هم همینطور. صفحه 83 فقط یه بیت داریم: دشمن دانا که پی جان بود، بهتر از آن دوست که نادان بود. دشمن دانا که پی جان بود، بهتر از آن دوست که نادان بود. میگه اگر دشمن دانایی داشته باشه که حتی قصد جونت رو بکنه، یعنی بخواد جانت رو بگیره، باز بهتر از دوستیه که نادون باشه. دشمن نادون بهتره، دشمن دانا بهتر از دوست نادون. همین، آره، جان و نادان قافیه. خب بچه ها تا صفحه 83 هر آن جستنی، نوشتنی، خواندنی، اندیشیدنی باقی مونده که باید حل کنید تو خونه حل نمایید و برسونید تا ابتدای دانستنی آشنایی با فرهنگستان 6. شاید این جلسه جلسه آخر باشه، نمیدونم، شاید، ولی در هر صورت سرفصل ترم 1 ما تا پایان درس 8، جلسه آخر ادبیات تکمیلی در ترم اول تموم شد. آره دیدی چشم به هم زدی، تموم شد، آدم باورش نمیشه. نصف کتاب اومدیم جلو و داریم آماده میشیم برای امتحانات ترم 1. من سرفصلم تموم شده، فقط این آشنایی با فرهنگستان 6 و باید یه فکری بالش بکنیم که حالا میبینیم که بعد ببینیم که چه کنیم. احتمال خیلی زیاد نمیخوایمش توی آزمون، ولی دوست دارم که اگه شد بخونیمش سر کلاس یه بار، یعنی تو کلاس یه بار خوانده بشه. خب بسیار عالی، خسته نباشید دوستان، عزیزان، برادران، جواب میدم سوالا رو. خسته نباشید و مراقب خودتون باشید و بخونید، درس بخونید، نذارید برای شب امتحان و خداوند یار و نگهدار شما. اگر سوالی هست بمونید من سوالاتون رو جواب بدم.